أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث ما در باب فعل در کتاب القضا بود و به درخواست بعضی از دوستان ما همیشه یک جلسه را اختصاص میدادیم به معرفی برخی کتاب‌هایی که در موضوع بحث نوشته شده و کتاب‌هایی را معرفی کردیم. در چند روز گذشته هم به مناسبت ها ما بعضی کتاب ها رو معرفی کردیم و ازش مطلب نقل کردیم، اما برای اینکه دوستان با منابع مهمی آشنا بشن و در حقیقت بدونن که بحث قضا چقدر بحث مهمیه و در این زمینه چه کتاب هایی نوشته شده، من کتاب هایی رو که دم دست داشتم و دارم و ازش استفاده می کنیم در بحث های علمی خودمون و مراجعه می کنیم، هرچند ممکنه مطالب اونها را ما نتونیم همه را سر درس ارائه بدیم، که گفتم محور درس ما در حقیقت میخوام در دیدگاه مکتب وثوق صدوری را در ذیل اون چرا که مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه به عنوان یک نماینده مکتب وثوق سندی بیان کرده نه. من کتابهایی که در باب قضا دم دست بود و موضوع شناسی کردم و بعضی وقت هم از اینا استفاده میکنم برای رفعا میخوانیم. اینا دو دسته از کتاب ها هستن. بعضی کتاب ها هستن که در موضوع خاص قضا نوشته شدن، اسم قضا روش هست و موضوعش هم اصلا کتاب قضا هست و در این موضوع نوشته شده. مثلا ببینید، یک فقه القضا تألیف آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. خب مرحوم آقای اردبیلی آمده این 4-5 کتاب آخر فقه را، یعنی مباحث سیاسی فقه را، مثل قضا، مثل حدود، مثل دیات، مثل قصاص، اینا را هر کدوم در یک مجلد خاص شرح نوشته، تدریس های خودشون را در ذیل مسائل شرایع اسلام نوشتن، با عنوان فقه القضا معروف و مشهور، یک جلد چاپ شده. کتاب دیگری تقریرها با عنوان القضا وجود داره، در کتابخانه میشه مراجعه کرد، 3 جلد تقریرات درس آیت الله از آقای گلپایگانی رحمت الله علیه هست که به وسیله آیت الله سید علی میلانی تقریر شده. خب اینم یکی از کتابهای معروف و مشهور در باب قضا هست که 3 جلد هم هست. کتاب دیگری با عنوان فقه القضا در کتابخانه هست، تألیف حاصل و تقریرات درس مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله است. مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله در لبنان در بیروت تدریس می‌کردند و یکی از شاگرداشون تقریرات درسیشون را نوشته، 2 جلد و کتاب بسیار جالبی هست در نوع خودش. البته متن درسیشون هم توجه داشته باشید کتاب تکمله العروة الوثقی است، چون مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی عروة الوثقی را که نوشته تا بحث وصیت نوشته و تمام کرده، اما از بعد از وصیت را ننوشته، بعد یک تکمله برای العروة نوشته که الان به عنوان جلد سوم عروة الوثقی چاپ میشه. در جلد سوم عروة الوثقی یکی از مباحثی رو که مطرح کرده بحث قضا هست، یک احکامی را و کلیاتی را در باب قضایشون مطرح میکنه. محور درس مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله همین کتاب تکمله عروة الوثقی است در واقع، که اینم خودش یک نکته ایست که دوستان آشنا بشن. مرحوم شیخ اعظم انصاری 2 کتاب قضا به اسم ایشون هست، یکی تقریراتی هست از درس ایشون که در 2 مجلد چاپ شده به نام القضاء الاسلامی، 1 جلدم خودشون در باب قضا نوشته که در مجموعه آثار ایشون چاپ شده. القضاء الاسلامی هم تقریرات داره شیخ انصاری و هم به قلم خودش یک مقدار مطلب داره. آیت الله اعظم آقای سبحانی هم حفظه الله تعالی 2 جلد کتاب در باب قضا و شهادت دارن به نام نظام القضا و شهاده فی الشریعه. آیت الله آقای سبحانی در نگارش کتابشون به سبک نویسندگان معاصر اهل سنت وارد شدن و به سبک سنتی فقهای ما که نوشتن وارد نشدن، بلکه با یک سبک جدیدی تحلیل میکنن قضایا را و مسائل را و مباحث را دنبال میکنن. نظام القضا و شهاده فی شریعت الغراء. مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی هم یک کتابی از ایشون چاپ شده به نام القضا. این کتاب مرحوم سید عبدالله شیرازی خودشون در مقدمش نوشته، میگه من تقریرات درس آغازیای عراقی در کتاب قضا را نوشتم، ولی چون حرفا و سخنان خودم را هم درش اضافه کردم و نکاتی درش آوردم، لذا به اسم مرحوم سید عبدالله شیرازی چاپ شده. و الا محور این درس و پایه و اساس این کتاب آرا و نظریات مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه در کتاب قضا هست. ضمن این که از خود مرحوم آغازیای عراقی هم یک رساله با عنوان القضا چاپ شده که مرحوم آقای آغازیا اتفاقا این رساله به قلم خودشونه، به قلم خود مرحوم آغازیای. مرحوم آغازیا اصولشون تقریرات الان نهایت الافکار، تقریرات درس اصول مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه هست. اما در مورد فقه خودشون شرحی دارن بر کتاب تبصرت المتعلمین مرحوم علامه حلی و یک رساله هم در باب قضا دارن. کتاب قضای دیگری در کتابخانه هست که من ازش استفاده می کنم، تألیف استاد قدیری قدیری جهرمی، استاد محمد حسن قدیری جهرمی. این بزرگوار از شاگردان مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله از آقای گل پایگانی و بزرگان دیگه بوده و خب از اوتاد حوزه علمیه قم هستند، همون شخصیتی که نامه‌ای برای امام نوشتن و در جریان بازی شطرنج با امام بحث داشتن. حاصل درس های مبارک خودشون را که در باب قضا تدریس کردن در یک جلد به عنوان القضا محاضراتون و دروس بوستان کتاب این کتاب را چاپ کرده. اما در باب قضا توجه داشته باشید دو کتاب مستقل مفصل نوشته شده که اینها دیگه مفصل ترین کتاب ها در باب قضا هستند و از این دو کتاب مفصل تر ما نداریم. کتاب مفصلی که در 5 مجلد منتشر شده قضاء مولا علی کنیز، مرحوم مولا علی کنیز از شاگردان برجسته شیخ اعظم انصاری هست، در 1306 در تهران فوت کرده و چون مجتهد طراز اول تهران بوده و خود به خود بسیاری از قضایا بهشون حواله داده می شده، در کتاب قضا متعرض مباحث قضا شده، خیلی هم مفصل وارد شده. این کتاب را تبع حجری قبلا چاپ شده بود در یک مجلد، من به بنیاد پژوهش ها پیشنهاد کردم و بنیاد پژوهش ها این کتاب را در گروه فقه خودش احیا کرد. قضاء مولا علی کنی 5 جلده، همونطور که باز شاگرد دیگر مرحوم ما شیخ اعظم انصاری به نام مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی که ایشون هم باز مجتهد طراز اول تهران بوده و در سال 1310 فوت کرده، ایشون هم باز یک کتابی نوشته به نام القضا که یک جلد طبع حجریست ولی در 3 مجلد به چاپ رسیده. ببینید این کتاب ها را که من خدمتتون عرض کردم کتاب هایی که دم دسته، میشه در کتابخانه ها اینها را پیدا کرد. آیت الله سید کاظم حائری شاگرد مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه یک کتاب بسیار ارزشمندی در باب القضاء دارن. در واقع ایشون نکات رجالی خیلی خوبی در این کتاب متعرض میشه، از جمله همون صفحات اول که انشالله ما در بحث قضاء وقتی که به قاضی تحکیم و قاضی غیر تحکیم برسیم اونجا فرمایش مرحوم آیت الله خویی رو که مطرح کنیم بحث خواهیم کرد. آقای حائری حفظه الله تعالی یک بحث مفصل رجالی اونجا در باره قاعده اصحاب اجماع دارن که آیا اصحاب اجماع اگر از یک راوی نقل کردن اون راوی میشه ثقه یا ثقه نمیشه. ببینید من با تتبعی که انجام دادم تقریبا 12 عنوان کتاب مستقل در باب القضا یعنی با عنوان الغذا از علمای شیعه، البته علمایی که ما در فقه به اون مراجعه میکنیم و استفاده میکنیم، در کتابخانه وجود داره که من اینها رو الان دم دست گذاشتم و مراجعاتی به اینها دارم. اما یک سری کتابهایی هم هست که در حقیقت در ضمن کتابهای فقهی، یعنی فقها وقتی کتاب فقهی خودشون رو شرح نوشتن و توضیح دادن، خود به خود به کتاب غذا وارد شدن. خب ما اولا کتابای فتوایی مثل النهایه شیخ طوسی، المحذب عبدالعزیز ابن براج، الکافی ابو الصلاح حلبی، السرائر ابن ادریس، یعنی کتابهایی که کل فقه را داره، یا مثلا غنیت النذوع الى علم الاصول والفروع ابو المکارم ابن حمزه ابن زهره، اینا کتابای فتوایی هستند و شرایع الاسلام و مختصر النافع. کتابهای علامه حلی مثل ارشاد الاذهان علامه حلی، تحریر الاحکام علامه حلی، قواعد الاحکام علامه حلی، و اینا کتابهای فتوایی است که کتاب القضاء را در ضمنش داره به عنوان متن فقهی. پس ببینید اینا کتابهای فتوایی هستند. مسائل فتوایی در کتابهای بزرگان ما از دوره شیخ طوسی رحمت الله علیه، بلکه مرحوم مفید رحمت الله علیه در مقنعه تا همین زمان نهازا، کتابهای فتوایی که مراجعه میکنیم مثل تحریر الوسیله، مثل منهاج الصالحین آیت الله خویی رحمت الله علیه، اینا کتاب قضا را دارن و دنباله اون کتابهای دیگر قضا. اما در یک دوره‌ای بود که بعضی کتاب‌ها کتاب القضا را نمی‌نوشتن، اواخر فقه را نمی‌نوشتن، ولی به هر حال فقهایی که در دوره متأخر آمدن و این کتاب‌هایی که در دوره متأخرین نوشته شد در واقع شرح اون متونه. مثلا ملاحظه بفرمایید علامه حلی خب مختلف و شیعه الان داره، کتاب القضا در ضمن مختلف و شیعه است و یک مقداری استدلالیه، فتاوی فقهای متقدم را داره و همراهش استدلال اونها را هم آورده. اما مرحوم شهید اول در آیت المراد، این اولین کتاب استدلالی است که کتاب القضا درش بحث شده، آیت المراد فی شرح نکت الارشاد علامه حلی. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه کتابش روزة البهیه کتاب القضا را مطرح کرده و همینطور در کتاب مثال کل افهام مخصوصا که شرح شرایع الاسلام هست، خب کتاب القضا را نزدیک به یک جلد ایشون بحث کرده. بعد میام در بعد از مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، خب مجمع الفائده و البرهان مرحوم مولا احمد اردبیلی هست که مولا احمد اردبیلی متوفای 993، مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم مولا احمد اردبیلی انصافا در باب قضا مطالب بسیار جالبی دارن در واقع که میشه به این کتاب ها مراجعه کرد. در دوره بعد از هزار ما میبینیم کتابی که باز کتاب القضا را داره، کشف اللثام مرحوم فاضل هندیه. مرحوم فاضل هندی که قواعد الاحکام را شرح نوشت، خب بعد از کتاب جامع المقاصد نوشت، چون مرحوم کرکی وقتی جامع المقاصد را به عنوان شرح بر قواعد نوشت در اواسط نکاح رها کرد، تموم شد دیگه، فوت کرد. بعد مرحوم فاضل هندی از تتمه جامع المقاصد را البته به نام کشف اللثام شرح کرده، باز دوباره وقتی که قواعد را تمام کرد از اول کشف اللثام هم 7 جلد در باب طهارت و صلات اینا وارد شده، ولی نهایتاً کتاب القضا در کتاب کشف اللثام وجود داره. بعد در دوره بعد از کشف اللثام باز کتابی که کتاب القضا را مفصل داره، ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی است، متوفای 1322 رحمت الله علیه. دیگه ما در دوره‌های بعد از سید علی طباطبایی یک فقیهی نداریم که کتاب القضا را مفصل نوشته باشه، یعنی حتی در ضمن شرح یک کتاب. تا اینکه در دوره معاصر ما بزرگانی وارد شرح کتاب‌های فقهی مفصل شدن، مثلا شما ملاحظه بفرمایید مرحوم آیت الله سید عبدالاعلا سبزواری کتابی نوشتن به نام محذب الاحکام. خب محذب الاحکام الان 30 مجلده، شرح کتاب القضا را هم دارن که جلد 27، 1 جلد در کتاب القضا، یا الفقه مرحوم سید محمد شیرازی که 110 جلده. این بزرگوار 1-2 جلد را به کتاب القضا اختصاص داده، بلکه 3 جلد را. ببینید مباحث قضا را مفصل وارد شده. یا فقه الصادق. فقه الصادق کتابی است تألیف آیت الله سید محمد سید صادق روحانی حفظه الله تعالی، شاگردان برجسته دوره های اول مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه. این کتاب الان در 42 جلد چاپ شده. خب شرح در واقع کتاب القضا هم دارن که تقریبا یک جلده. در این وسط یعنی بعد از دوره مرحوم سید علی طباطبایی من صاحب جواهر یادم رفت عرض کنم که جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی متوفای 1266 دیگه، استاد مرحوم شیخ حسن انصاری، این بزرگوار خب کتاب شماره 40 کتاب القضا هست در واقع که مجموع جواهر الکلام مفصل ترین موضوعه فقهیه که مورد توجه فقها هست و همه فقها به اون توجه دارن. هیچ فقیهی نیست که از کتاب جواهر الکلام استفاده نکنه. خب ببینید اینا در واقع موضوعه های فقهی مفصله که در ضمنش یک جلد در باب قضا نوشته شده. بعد معاصرین رو داشتیم عرض میکردیم، من چند تا رو نام بردم، محذب الاحکام رو نام بردم، الفقه آقای شیرازی رو نام بردم، فقه صادق آیت الله آقای سید صادق روحانی رو نام بردم و باید یاد کنم از کتاب تفصیل و شریعه. تفصیل و شریعه شرح تحریر الوسیله مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه است که یک جلد ایشون حدود 700-800 صفحه در کتاب القضا نوشتن و کتاب القضای تحریر را مفصل شرح نوشتن. البته در این فاصله ها برخی کتاب های دیگر هم بود که من از قلم انداختم و خدمت دوستان فراموش نشه، یکی مستند و شیعه مرحوم مولا احمد نراقی هست متوفای 1245 بعد از مرحوم میرزای قمی بوده ایشون در کاشان، مستند و شیعه الان 19 جلد چاپ شده، یک جلدش کتاب القضا هست و حرفای مولا احمد نراقی مورد توجه مرحوم صاحب جواهر هم هست. و در دوره بعد باز در همون دوره تقریبا مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه، این بزرگوار متوفای 1228 و مفتاح الکرامه هم شرح قواعد علامه حلیه، اتفاقا یک جلد قطور ایشون از مجلداتی که به چاپ جامعه مدرسین چاپ کرده در 28 مجلد کتاب مفتاح الکرامه از این بزرگوار شرح کتاب القضای. و ما اگر دوستان یادشون باشه یک مطلبی را از ایشون نقل کردیم، عناوین مجتهد، حاکم، قاضی، فقیه و مفتی، این عناوین را گفته بود که در واقع فرق جوهری که با هم دارن حیثیتیه در واقع و الا ممکنه در یک سری علوم حقیقی با هم جمع بشن، لذا نگیم فرق جوهری دارن بلکه فرقشون حیثیتیه، از این جهت که مثلا فقاهت را کار کرده بهش میگیم فقیه، از این جهت که اجتهاد را کار کرده میگیم مجتهد، از این جهت که قضاوت میکنه میگیم قاضی، از این جهت که حکم میکنه میگیم حاکم، از این جهت که فتوا میده، هر کدوم یک ویژگی خاصی دارن. پس ببینید دوستان عزیز، من خدمت رفقا عرض کردم مجموعه کتابهایی را که من دسترسی داشتم، حالا ممکنه دوستان به کتابهای دیگری هم دسترسی داشته باشن در کتاب القضا، ولی به هر حال تتبع یک چیز خوبیه، ما اگر بتونیم با کتابهای گوناگون آشنا بشیم، با مبانی گوناگون آشنا بشیم، سخنان علما را در کتابهای مختلف ببینیم، البته درس محدوده، در درس نمیشه وارد مطالبی که در تمام کتاب ها هست شد، ولی به حد وسعی که داریم این کتاب ها را یک نگاهی میکنیم و دوستان را هم در واقع در باب کتاب شناسی ارائه دادم. من از دوستان تقاضا میکنم این کتاب، این جلسه درس را اولین جلسه درسمون قرار بدن در کتاب القضا، یعنی بعد از اون که مقدمات مبانی مکتب وثوق صدوری و سندی را 4-5 جلسه گفتیم، این را به عنوان درس مدخل قرار بدن و در باب کتاب شناسی انشاءالله باز دنباله بحث را انشاءالله در جلسات بعد از همون متن کتاب ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.